بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه آقا پریروز عباراتی از متأخرین خوندیم که اینها میگفتن در اطراف علم اجمالی شک در تکلیف، شما میتونی رجوع به اصل بکنی، یعنی طبق دو تا اصل عمل بکنی و یک حکم سومی نتیجه بگیری. چرا؟ چون مخالفتش به خارج سرایت نمیکنه، در دل شما میگی نه واجب نه حرام، ملتزم به عبادت میشی و الا خارجن که مخالفت عملیه نداره. دیروزم از قول قدما عبارتای نقل کردیم که در اجماع مرکب، همون اختلاف امت علا قولین، بعضی ها آمدن گفتن هر دو رو طرح میکنی به اصل مراجعه میکنی. خب این طرح قول معصومه ولی عیبی نداره چون مخالفت عملیه نداره. یا شیخ طوسی که فرمودن تخییر واقعی، یعنی ایشون هم طرح قول معصوم کرده، چون حکم واقعی غیر از اون یکی از اون دوتا حکمه. پس از اون عبارت هم استفاده شد که مخالفت التزامیه تا موقعی که سرایت به خارج نکنه عیبی نداره. بعد ایشون حالا دیروز تقریبا آدم خیال میکنه برگشته، ولی در حقیقت توضیح مطالب گذشته است. ما که تا به حال میگفتیم در اطراف علم اجمالی مثل دفن میت منافق، البته شک در تکلیف ها، اطراف علم اجمالی شک در تکلیف خاطی نشه، عروض اول هم عرض کردیم ما ولو علم اجمالی داریم که میت منافق یا دفنش واجبه یا حرامه. این علم اجمالی در فریفته خیال کردن اینجا اطراف علم اجمالیه، این شک در مکلف و بهه، اصلا نمیشه اصل جاری کرد. به حالی که مکرر روزای اول گفتیم شک در تکلیف دو مصداق داره، یک مصداق شک در جنس تکلیفه، یکی شک در نوع تکلیفه. شک در مکلف و به نیست اینا، شک در مکلف و به اونجاییست که آدم جنس رو بدونه، نوع هم بدانه، متعلق رو ندانه. مثل ظهر و جمعه، هم جنس رو میدونیم هم نوع رو میدانیم، منتها نمیدونیم آیا اون وجوب به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه. علی کل حال در اطراف علم اجمالی شک در تکلیف که نمیدانم دفن میت منافق واجبه یا حرامه، ما تا به حال میگفتیم اگه در دل بگی نه واجبه نه حرامه، حکم به اباحه بکنی عیبی نداره. بله عیبی نداره، اما در واقعه واحده، چون در واقعه واحده شما یا فاعل یا تارک، مخالفت عملیه قطعی تصور نمیشه. اما در وقایع متعدده شما حق نداره رجوع به اصالت و لباحه بکنی، یعنی شما نمیتونی بگی دفن میت منافق نه واجبه نه حرامه، حکم به اباحه بکنی. اون وقت یه بار که برخورد کردی دفن بکنی، یه بار دیگه برخورد کردی دفن نکنی، این مخالفت عملیه تدریجی میشه. عقل همون طوری که مخالفت تئی مولا رو تقبیح میکنه، مخالفت تدریجیش هم تقبیح میکنه. این یکی از این دو تا زر که من یقین دارم یه دونش نجسه، چه هر دو رو الان ورداری بخوری مخالفته، چه یه دونش امروز بخوری یه دونش فردا بخوری. خلاصه مخالفت مولا رو عقل تقبیح میکنه. مخالفت میخواد دفعی باشه، میخواد تدریجی. پس در وقایع متعدده سرایت به خارج میکنه، یعنی اصالت الاباحه دیگه ساده نی، سرایت به خارج میکنه. یک بار دفع میکنی، یک بار دفع نمیکنی و یقین داری در اینجا مخالفت عملیه شده. برای اینکه گرفتار مخالفت عملیه قطعی نشی، از اول یه طرف رو ملتزم شو، یا ملتزم شو به وجوب همیشه دفن کن، یا ملتزم شو به حرمت و هیچ موقع دفن نکن. و الا بخوای یک بار این جور یک بار اون جور، مخالفت تدریجی عملی میشه و این جایز نیست. بله یه وقت مخالفت تدریجی مستند به اذن شارع اون عیبی نداره، مثل اون دوتا آقا که مثال زدیم. خب خود شارع الان اجازه داده که این دوتا چون هر دو یکسانن، شما مخیری از این تقلید کنی یا از اون. خب این هفته از این تقلید میکنم نماز جمعه میخونم، اون هفته از اون تقلید میکنم نمیخونم. خب دو سه جمعه که بگذره من یقین دارم مخالفت عملیه قطعی قطعیه کردم، این عیبی نداره. مخالفت عملیه قطعیه تدریجیه اگر مستند به تعبد شارع باشه عیبی نداره، ولی در ما نحنفی این که اینجوری نی. در ما نحنفی شما به دلخواه خودت یه دفعه دفنش کردی، یه دفعه دفنش نکردی، این مخالفت تدریجی است بدون تعبد به حکم شرعی و این کار جایز نی. پس راهش همینه، شما از اول در دوران عقد بین وجوب و حرمت از اول یه دونه رو انتخاب بکن. حالا یا مثل علامه بگو حتما اخذ به جانب حرمت باید بکنیم با اون پنج دلیل، یا مثل دیگران بگو نه مخیریم یا وجوب یا حرمت رو باید یه دونش رو انتخاب بکنیم به دو سه تا دلیل که در جای خودش اقامه شده. و ثمرش اینه که شما اگر ملتزم شدیم به یه طرف بر فرضمون یه طرف عوضی بود عیبی نداره. مثلا اگر شما ملتزم به وجوب شدیم و همیشه دفن کردی، اتفاقا قیامت معلوم شد این کار حرام بوده، شما مسئول از عقوبتی چون جاهل بودی، و الا اون کاری که حالا ما گفتیم اباحه شما برای وقایع متعددم بخواید این عمل رو پیادش بکنین درست نی. پس نتیجتاً چی شد؟ در دوران هم بین محظورین یجب الالتزام این ازن، حالا که اباحه مخالفت عملیه قطعیه داره فیجب الالتزام به یکی از دو طرف که گرفتار او نشی. بعد ایشون این مطلب رو از راه روایات هم استفاده کردن، عرض شد در خبرین متعارضین با اینکه احتمال داره ولو یک هزارم. الان دو تا خبر به دست من رسیده، یکی میگه این کار واجبه، یکی میگه واجب نی. خب احتمالش هست که هر دو خلاف واقع باشه، ولو خیلی احتمال ضعیف، ولی معذالک با اینکه احتمال داره یک چیز کدام از اینها بر طبق واقع نباشه، میبینیم امام راضی نیست شما هر دو رو بذاری کنار. میفرمان باید ملتزم بشی. اخبار علاجیه کارش همینه دیگه، اخبار علاجیه میگه شما حق نداری این دو تا خبری که هر دو رواتش ثقه هستن رها کنی، باید به یکیش ملتزم بشی. خب وقتی در اونجا التزام به احد ما واجب باشه، در ما نحنفی بالفهوا یعنی بالاولویت القطعیه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی دارن یا واجبه یا حرامه، و یقینا هم یه دونش مطابقه با واقعه. وقتی در اونجا که احتمال ها هیچ کدوم مطابقه با واقع نباشه، امام میفرمان باید یه دونه رو ملتزم بشی، در اینجایی که یقینا یه دونش مطابقه با واقعه به طریق اولا باید ملتزم بشین. حالا دوباره ایشون دو سه کلمه میخواد بگه که جمع بین تمام حرفای دو هفته باشه. خلاصه ما به شما دیروز گفتیم به عصر رجوع نکن، میگه هادل کلام، چون دیروز ما گفتیم به عصر رجوع نکن چون مخالفت عملیه داره، حالا داره توضیح میده، میگه هادل کلام، این که من گفتم عصر اگر رجوع بکنی مخالفت عملیه داره در وقایع متعدد است، و الا در وقایع واحده، در واقعه واحده در طول عمرت شما یه بار برخورد کردی به یک جنازه میت منافق، اونجا عیبی نداره. عنایت بفرمین، لکن هازل کلام، کدوم کلام؟ این که اصل مستلزم مخالفت عملیه است. ما دیروز به شما گفتیم رجوع به اصل مستلزم مخالفت عملیه قطعیه تدریجیه است. هازل کلام، این که ما گفتیم اجرای اصل مستلزم مخالفت عملیه تدریجیه است، این لا یجری فی شبهت الواحده، یعنی حرفای دیروز ما مال واقعه واحده نیست، مال وقایع متعدده است. در واقعه واحده حرفای دیروز نمیاد. واقعه واحده کدامه؟ اونیست که لم یتعدد فیه الواقعه، یعنی وقایع متعدده نداره تا مخالفت عملیه حاصل بشه. وقایع مخالفت عملیه مال وقایع متعدده است، و الا اگر واقعه واحده بود تعدد نداره تا مخالفت عملیه تدریجی پیش بیاد. بنابراین که اون اشکال پیش بیاد که مخالفت عملیه تدریجی اگر بدون استناد به تعبد ظاهری باشه جایز نیست، اونجا نیست. فلمانه ایشون آقا میخواد معیار دست بده، معیار این که در اطراف علم اجمالی میشه اصل جاری کرد یا نمیشه کرد، معیارش مخالفت عملیه است. ببین کجاها اگر اصل جاری کنی مخالفت عملی پیش میاد، جاری نکن. کجاست؟ اونجا در واقعه واحده، یعنی در واقعه واحده مخالفت عملی پیش نمیاد. اگر شما اصل جاری کردی، اصل عدم وجوب دفن میت منافق، اصل عدم حرمتش، حالا شما در این یه واقعه‌ای که در طول عمرتون اتفاق افتاده اینجا مخالفت عملی پیش میاد، عیبی نداره. اما در وقایع با متعدده چون مخالفت عملی داره جایز نیست. این معیار با فلمانه یعنی مانع از اجرای اصل، داره معیار به دست میده. مانع از اجرای اصل در حقیقت مخالفت قطعی است، یعنی اونی که نمیگذاره، اجازه نمیده به شما اجرای اصل بکنی در اطراف علم اجمالی، اون جاهایی که مخالفت عملیه قطعیه تدریجیه بدون تعبد شارع لازم بیاد. کجاست؟ وقایع متعدده. اما در واقعه واحده چون مخالفت عملیه قطعیه نداره، مخالفت احتمالیه، موافقت احتمالیه، اونا عیب نداره. این معیار با، یعنی در واقع این جمع بین دو هفته حرفاییست که زدیم. ما در طول این دو هفته یه جا اومدیم گفتیم مخالفت التزامی عیبی نداره، یه جا اومدیم گفتیم عیب داره، یعنی یه جا گفتیم اصل جاری نکن، یه جا گفتیم اصل جاری بکن. ایشون میگه مانع این مطلب معیارش اینه، ببین کجاها مخالفت عملیه نمیاد اونجاها جاری بکن. کجا نمیاد؟ واقعی واحده. کجاها مخالفت عملیه لازم میاد اونجاها جاری نکن. کجاست؟ در وقایع متعدده. پس معیار ما این شد. از کدام این دو سه کلمه نتیجه دو هفته بحث ماست. تو ما الان داریم علم اجمالی شک در تکلیف میخونیم. در این اطراف علم اجمالی معیار شما این باشه، مانع از اجرای اصل در حقیقت مخالفت عملیه قطعیت، ولو تدریجا، البته با تعبد، با عدم تعبد به دلیل ظاهری، و الا گفتیم با تعبد که عیبی نداره. فتعمل جدا. بعد یه نسخه ها فتح هم داره، این نسخه هایی که دست من فتعمل جدا داره. در کفایه آقا شما هر چی فتح هم یا تعمل ببینید اون توش مطلبه، یعنی آقای آخون حرفایی که میزنه چه بعد بگه فتح هم چه بعد بگه تعمل، تو اون فتح هم و تعملشون حرف داره. یعنی چی؟ یعنی میخواد اشکال بکنه در حرفای گذشته. کفایه رسمش اینه چه فتح هم بگه چه تعمل بگه، تو اون فتح هم و تعمل حرف خوابیده، یعنی حرفای خوابیده که برخلاف حرفای گذشته است، تشکیه که در حرفای گذشته است. اما رسائل اینجوری نیست. عادتاً غالباً شیخ فتحمایی که میگه امر به تأمله. اگه مطالبی گفت فتحم، غالباً اینطوره، یعنی اشاره به دقت و تأمله. اما اگر گفت فتعمل، اونجاست که مطلب داره. الان اینجا طبق اون نسخه ها فتحمه و این درسته، فتعمله. بعضی از شاگردای ایشون من مراجعه کردم، مثل حاشیه قلائد، این فتعمل رو مثل فتحم معنا کرده، میگه قول استادنا فتعمل عمل این تأیید حرفای گذشته است، یعنی حواستو جمع کن، یعنی فتعمل اینجا تأییده، مثل فتح هم میمونه، یعنی حواستو جمع کنی حرفایی که این دو هفته من زدم، یه جاهایی گفتم رجوع به اصل بکن، یه جاهایی گفتم نکن، قاطی نشه اینا با هم دیگه. اون جاهایی که گفتم اصل جاری بکن واقعه واحده است چون مخالفت عملیه نداره، اون جاهایی که گفتم نکن چون مخالفت عملیه داره. تو فتعمل مثلا چیزی نخو بیده. ولی من دیشب به ذهنم آمد، خیلی هم معطل شدم، چون این من یادمه که شیخ انصاری یادم بود که یک معیاری دیگه ایشون قائله در شد در مبحث براءت و اشتغال. البته اونجا شک در اطراف علم اجمالی مکلف و بهه و اینجا علم اجمالی شک در تکلیفه، ولی تو ذهن من بود، خیلی گشتم برای اینکه اونو پیدا کردم. صفحه 256 الامر الصابه. من شاید دو سه ساعت معطل شدم تا اونجا رو پیدا کردم، شما دو سه ثانیه فقط بنویسین که دیگه معطل نشین. این معیاری که ایشون دارن اینجا به دست میدن فتعمل، یعنی من این معیار رو قبول ندارم. ایشون معیارش در اطراف علم اجمالی چیزی دیگه است. ایشون میگه آقا در اطراف علم اجمالی نمیشه اصل جاری کرد. چرا؟ برای اینکه اون علم مانعه. از کدام اینا رو در شک در مکلف و بهدره میگه، اینجا شک در تکلیفه، ولی ایشون داره معیار دست میده. معیار در اطراف علم اجمالی، معیار مانع از اصل اونجاهاییست که مخالفت پیش بیاد. یعنی چی؟ یعنی اونجاهایی که مخالفت نداره شما میتونی اصل جاری کنی، ولی در اونجا الامر صابه ایشون میگه مانع از اجرای اصل. یه همچه عبارتی درست نقطه مقابل اینجا، مانع از اجرای اصل اون علمه، اون علم شماست که نمیگذاره اصل جاری کنی. اصول مال شبهات بدویه است، در اطراف علم اجمالی اون علم نمیگذاره شما اصل جاری بکنی. اون وقت بین این دوتا معیار خیلی فاصله است. آقای آخون عقیدش همینه و ظاهرن هم حرف تحقیقی همین معیاریست که ایشون اینجا درم میدن. یعنی در اطراف علم اجمالی، حالا چه شک در تکلیفش مثل بحث خودمون، چه شک در مکلف و بهش مثل اونجا، معیار این که اصل جاری نمیشه اونجا هاش که مخالفت عملیه داره. و الا اگر مخالفت عملیه نداشت حتی در اطراف علم اجمالی شک در مکلف و به هم میشه اصل جاری کرد. اجازه بدید من 4-5 دقیقه دو تا مثال عرض بکنم که ثمره این دوتا رو بگم. ببینید آقا رو این حرفی که ایشون داره معیار میده اینجا که آقای آخوندم عقیدش اینه، من دو تا مثال میذارم. در این دو تا مثال در یکیش اصل جاری میشه، یکیش نمیشه. یعنی هر دوش اطراف علم اجمالی شک در مکلف و بهه، اما رو معیاری که ایشون داره اینجا دست میده در یکی از اونا اصل جاری میشه، در یکیش نمیشه. اونی که مخالفت عملیه نداره اصل جاری میشه، اونی که مخالفت عملیه داره جاری نمیشه. مثال دو تا ظرف داشتیم دیروز متیقن و طهارت، امروز علم اجمالی پیدا کردن به نجاست یکی، نمیدونم کدومه. خب الان اینجا نمیدونم آیا اون طاهری که نجس شده اینه یا اون طاهری که نجس شده اینه. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه دیروز این پاک بوده الان هم پاکه. اصل دیگه فرق نمی کنه اصول. استصحاب میگه این دیروز پاک بوده الان هم پاکه. خب اگه شما اصل رو اینجا جاری کنی، یعنی استصحاب، هم بگی این پاکه ورداری بخوری هم بگی اون پاکه ورداری بخوری، مخالفت عملیه لازم میاد. پس ببینید در اینجا شما نمیتونید اجرای اصل بکنی، یعنی استصحاب طهارت رو هم در این جاری کنی، بگی من که نمیدونم این نجسه اینه پاکه، هم در او جاری کنی. اگر شما اصل رو در این اطراف علم اجمالی جاری کنی، استصحاب طهارت ورداری بخوری، استصحاب طهارت ورداری بخوری، مخالفت عملیه لازم میاد، پس مانع از اجرای اصله. حالا مثال دوم عنایت کنیم. مثال دوم هم اطراف علم اجمالیه، شک در مکلف و بهه، ولی معذاله شما میتونه اصل جاری کنی چون مخالفت عملیه نداره. دو تا ظرف داشتیم دیرو متیقن و نجس، امروز علم اجمالی داریم یکیش پاک شده. دو تا ظرف دیروز متیقن و نجس بوده، امروز علم اجمالی داریم یکیش به کر و اصل شده، اما نفهمیدم کدامه. شما اینجا هر دو اصلا رو جاری کن، بگو استصحاب نجاست او بدرش کنار، استصحاب نجاست این بدرش کنار، ایبی نداره. ببینین با اینکه هر دوش چیه؟ شک در مکلف و به، اطراف علم اجمالی شک در مکلف و به، اما در اولی اصل جاری نکن. اصل یعنی استصحاب در اینجا، برای اینکه اگه اصلا رو جاری کنی مخالفت عملیه لازم میاد. اما در دومی اصلا رو جاری بکن، بگو این دیروز نجس بوده، نمیدونم پاک شده یا نه، استصحاب نجاست میریدش دور. اینم دیروز نجس بوده، نمیدونم این پاک شده یا نه، اینم اصل جاری کن، استصحاب نجاست میریدش دور، مخالفت عملیه هم نشده. پس ببینید این معیار نتیجه‌اش اینه. یعنی این معیاری که امروز ایشون دارن میدن، آقای آخوندم خیلی تو کفایه دو سه جا اصرار بر همین مطلب داره، نتیجه‌اش همینه. آقای آخوند میفرماد در مثال اولی ما نمیتونیم اصل جاری کنیم چون مخالفت عملیه داره، اگه هر دو رو اصل جاری کنم و استصحاب طهاره، اما دومی مخالفت عملیه نداره، اصل جاری بکن. با اینکه اطراف علم اجمالیه، با اینکه شک در مکلف و بهه، ما هم همش بلد شدیم که در شک در مکلف و به نمیشه اصل جاری کرد. چرا؟ اگر معیار این باشه در اولی نمیشه میشه ولی در دومی میشه، اما رو معیار اونجا در هیچ کدومش نمیشه. ایشون میگه در اطراف علم اجمالی اون علم نمیگذاره اصل جاری کنی، دیگه فرقی نمیکنه علمم در مثال اولی باشه یا در دومی. خلاصه مطلب این معیاری که ایشون دادن، من فکر میکنم این فتعمل ولو شاگردای خود ایشون خیلی ساده از کنارش رد شدن که انا فتعمل رو مثل فتحم معنا کردن، ولی از کردم یه مرتبه به ذهن من آمد که باید این فتعمل یه حرفی توش باشه و او اینه که این معیاری که من اینجا به دست شما دادم، من این معیار قبول ندارم. در شک در مکلف و به صفحه 256 معیار جریان و عدم جریان اصل اونیست که من اونجا گفتم. پس نتیجتا آقا طبق این معیار که شایدم حق همین باشه، آی آخوندم عقیدشون اینه، ما دو جور اطراف علم اجمالی داریم، در یه جورش میتونیم اصل جاری کنیم، در یه جورش نمیتونیم. اما طبق معیار اونجا که معیار علمه، هر جو شما علم داشتی نمیتونی اصل جاری کنی. بین دوتا مثالا فرق نی، نه در اون مثال اولی میتونی استصحاب طهارت جاری کنی و نه در مثال دومی استصحاب و نجاسه. خب بریم سر مطلب. ایشون میگه ما دو هفته است داریم بحث میکنیم، میگیم مخالفت معلوم بالاجمال التزامیش عیبی نداره، میت منافق دفنش یا واجبه یا حرام، ولی شما در دل ملتزم به هیچ کدام نمیشی، این عیبی نداره چون در خارج مخالفت عملیه نداره. حالا ایشون میخواد خلاصه همینه بگه، میگه این یکی دو هفته که ما بحث کردیم گفتیم مخالفت معلوم بالاجمال عیبی نداره، من حیث الالتزام عیبی نداره، و الا اگر مخالفت عملیه شد عیب داره. آخه اگه نظرتون باشه ایشون روز اول گفتن چی؟ مخالفت معلوم بالاجمال دو جوره، یه وقت من با اون معلوم بالاجمالم در دل مخالفت میکنم، گفتیم اون عیبی نداره، در احکام فرعیه توسلیه مثل همون میت منافع من نه ملتزم به وجوب بشم نه ملتزم به حرمت بشم عیبی نداره، مخالفت معلوم بالاجماله، اما چون در دل سرایت به خارج نمیکنه عیبی نداره. و اما القسم الثانی، همون روز گفتیم یه وقت مخالفت عملیه است، امروز دیگه میخوام عملیه بخونیم. عنایت بفرمایید، هازا کلو، این مطالبی که این چند روز ما گفتیم در مخالفت قطعیه حکم معلوم بالاجمال است من حیث الالتزام، یعنی مخالفت قطعیه التزامیه رو مطالب بحث میکردیم، به انلا یلتزم به، یعنی ملتزم نمیشدم به وجوبش به حرمتش، یا نه ملتزم میشدم به عدمش. میت مسلمان که دفنش واجبه، ملتزم میشدم به عدمش، عیبی نداره دفنش بکن میت مسلمانو، حالا ولو در دلت ملتزم نشی به وجوبش، بلکه در دلت ملتزم بشی به اباحه، اگر دفنش کردی گفتیم عیبی نداره، مخالفت التزامی اینه با، یعنی لا یلتزم در دلش به اون حکم معلوم بل اجمال ملتزم نمیشه، یا اینکه نه ملتزم به عدمش میشه در مرحله ظاهر، اذا اقتضت الاصول ذلک، یعنی اگر اصول عملیه اقتضا کرد این عدم التزام را چنانچه از همین اقتضا میکنه، این عیبی نداره. و اما بریم سراغ قسم دوم مخالفت معلوم بالاجمال، و اما المخالفت العملیه، اگر من عملا با معلوم بالاجمالم مخالفت کردم، نه تنها قلبا، عمل خارجیم هم این بود که با اون معلوم بالاجمال مخالفت کردم، عنایت کنین آقا این دو جور میشه، یک وقت من اینجایی که مخالفت عملیه میکنم با اون معلوم بالاجمالم، یک وقت خطابش خطاب اجمالیه که درس فرداست، یک وقت خطابش تفصیلیه. حالا درس فردا هم الان بگیم که بهتر روشن بشه. ببینید آقا من علم اجمالی دارم، یقین دارم یا ان در رؤیت الهلال دعا واجبه، یا ان ذکر نبی صلوات واجبه. عنایت بفرمایید. پس من علم اجمالی دارم. شب اول ماه اگر رؤیت هلال کردم علم اجمالی دارم، یا دعا بر من واجب اند رؤیت الهلال یا صلوات اند ذکر نبی. خب حالا رؤیت هلال کردم، دعا نخوندم، اسم پیغمبر هم آمد، صلوات نفرستم، من یقینا معصیت کردم دیگه، چون علم اجمالی دارم یا اون کار واجبه یا این کار، و منم هیچ کدومش انجام ندادم. خب اینجا الان مخالفت عملیه قطعیه علم اجمالیه، اما خطاب خطاب اجمالیه، یعنی میدونم یه معصیتی کردم، اما نمیدونم معصیت ترک دعاست یا ترک صلواته. دقت کردین؟ این الان مخالفت عملیه قطعیه خطاب اجمالیه. میدونم من الان یه معصیتی کردم، حالا نمیدونم اون معصیت کردنم اون دعایی بوده که نخوندم عند رؤیت الهلال یا صلواتی که نفرستادم عند ذکر ایشون. خب اونجا مخالفت عملیه قطعیه، ولی خطاب خطاب اجمالی. اونی که امروز میخوام بخونیم نه، مخالفت عملیه قطعیه خطاب تفصیلی. یکی از این دوتا ظرف نجسه، اون وقت من چکار میکنم؟ باید هر دو رو اجتناب کنم، یا لااقل یه دونش اجتناب کنم، هر دو رو بر میدارم میخورم. اینجا چیکار کردم؟ مخالفت عملیه قطعیه خطاب تفصیلی. خطاب تفصیلی کدامه؟ اجتنب عن النجس، یعنی من میدونم معصیتی که امروز کردم، اجتنب عن النجس و معصیت کردم. دقت فرمودی؟ میگه فرقی نمیکنه. مخالفت عملیه قطعیه علم اجمالی حرامه. میخواد خطابش اجمالی باشه مثل اون مثال اول، میخواد خطابش تفصیلی باشه مثل مثال دوم. شما طبق علم اجمالی نباید مخالفت عملیه قطعی بکنی، اگر بکنی مستحق عقوبتی. حالا میخواد خطابش اجمالی مانند اون مثال یا تفصیلی، که امروز تفصیلی که داریم میخونی. خب حالا این تفصیلیش هم فرق نمیکنه، شبه موضوعیه باشه یا حکمیه، مثالاشو میزنی. موضوعیش هم فرق نمیکنه، تحریمیه باشه یا وجوبیه. پس دوباره مطلب و خلاصهشو بگم، مخالفت عملیه قطعیه علم اجمالی حرامه، عقوبت آور مطلقا، سوا اون کانت خطاب اجمالی مثل درس فردا یا خطاب تفصیلی. خطاب تفصیلی هم لا فرقه بین اینکه شبهش موضوعی باشه یا شبهه حکمی، موضوعیش هم فرق نمیکنه، تحریمی باشه یا وجوبی. همه رو مثالاشو میزنی. خب حالا میخوام مثال بزنیم برای مخالفت خطاب تفصیلی، هم شبهه موضوعی، همین عناین که گفتم. من علم اجمالی دارم، یا این عنا و ظرف نجسه یا او، بعد چی کار میکنم؟ هر دو رو بر میدارم میخورم. اینجا مخالفت خطاب، مخالفت عملیه قطعیه خطاب تفصیلی کردم در شبهه موضوعیه تحریمیه، چون یا این نجسه یا این، میشه شبهه موضوعی، و شبهش هم شبهه تحریمیه، حرام من اون نجس رو بخورم. اگر من هر دو رو برداشتم خوردم، اینجا اجتنب عن النجس رو من مخالفت کردم. این مال شبهه موضوعیه تحریمیه. یه مثالم میزنه برای شبهه موضوعیه وجوبیه. مولا به من گفته اکرم زیدن، زید رو اکرام کن. دو نفر آقا اون ته هستن، من یقین دارم یکی از اون دوتا زیدن، هیچ کدوم اکرام نمی کنم. خب اینجا مخالفت عملیه قطعیه در شبهه موضوعیه، منتها فرقش اینه اون اولی تحریمیه بود، اینجا وجوبیه. یعنی من الان میدونم اکرم زیدن مولا رو مخالفت کردم، من واجبه لااقل یکی از اون دوتا رو اکرام کنم، بلکه عقل میگه باید هر دو رو اکرام کنی تا بدانی اون زید رو اکرام کردی. این مثال های کجاش؟ شبهه موضوعیه، هم تحریمیه هم وجوبیه، و اما شبهه حکمیه. اول یه مسئله عرض بکنی، ایشون میگه فی بعض موارد معلوم بشه. شما اگر جاهله به مسئله، یعنی عالمه به مسئله بودی، میدونستید که مسافر 8 فرسخ که سفر بکنه، سر 8 فرسخ دیگه این آدم نمازش قصره، مسئله رو بلدی، اما نمیدونی 8 فرسخ شده یا نشده، به این میگن شبهه موضوعیه. حکمو بلده که سر 8 فرسخ این نماز قصره، اما مسافت رو نمیدونه الان آیا شده 8 فرسخ یا نه. اینجا باید چی کار بکنه؟ یه دونه نماز بخونه. چه نمازی؟
اتمام.
چرا؟ استصحاب عدم تحقق سفر. نمیدونم که مسافر شدم، مسافر نمادش قصره، مسافرم کسیست که یقین کنه 8 فرسخ رفته. من که نمیدونم 8 فرسخ رفتم یا نه، یه دونه نماز تمام میخونه به وظیفش عمل کرده. اینو ما کاری نداریم، ما میخوام شبهه حکمیشو بگیم. یه نفر اصلا حکمو بلدی، یه چیزی به گوشش خورده که اگه مسافرت کرد در اسلام نماز نصف میشه، اما نمیدونه آیا 8 فرسخه 10 فرسخه بلدی. خب این آدم الان 8 فرسخ آمده، یقیناً 8 فرسخ آمده، شبهه موضوعی نی، حکمو نمیدونه، بلد نیست که حالاش 8 فرسخ آمده باید نماز تمام بخونه یا نماز قطع. اینجا باید چیکار کنه؟ هر دو رو باید بخونه. چرا؟ چون علم اجمالی داره، یا نماز قصرش تمامه با این مسافتی که آمده، یا نماز تمام براش واجبه، یا قصر یا تمام، هیچ کدامش نمیخونه. این چیه؟ مخالفت عملیه قطعیه در شبهه حکمیه، یعنی یقین داره حکم الله رو مخالفت کرده با اون علم اجمالیش که یا قصر براش واجبه یا تمام، اون سل قصرن او تمامن رو مخالفت کرده. پس خوندیم کجا؟ مخالفت عملیه قطعیه در خطاب تفصیلی، چه شبه موضوعی چه حکمی، موضوعیش هم چه تحریمی چه وجوبی، تمام اینجا مخالفت ها عقوبت داره. لذا ایشون میفرمان و اما مخالفت العملیه، قسم ثانی ها، و اما مخالفت عملیه، این دو جوره. اگر این مخالفت لخطاب تفصیلی در مقابل فردا که لخطاب اجمالی، فظاهر عدم و جوازها مطلقا، ظاهرا جایز نیست مخالفت عملیه خطاب تفصیلی. مطلقا یعنی چی؟ یعنی سوا اون کاند این خطاب تفصیلی در شبهه موضوعیه باشه، شبهه موضوعیش هم تحریمیه باشه، مثل ارتکاب عناین مشتبهین که اگر مرتکب بشه مخالفت شده با قول شارع اجتنب عن النجس، یا شبهه موضوعیه، دو خط رها کنید، یا شبهه موضوعیه وجوبیه. مولا گفته اکرم زیدن و اشتبه زید بین شخصین فان ترک اکراه مهما معصیه، اینجا اگر هیچ کدام اکرام نکنه معصیت کرده. اینم شبهه موضوعی سا، اون عناین شبهه موضوعی تحریمی، این دومی شبهه موضوعی وجوبی. پس خلاصه اگر اون عناین مرتکب بشه اجتنب عن النجس مخالفت شده، خطاب تفصیلی، دو نفر آدمو اکرام نکنه اکرم زیدن مخالفت شده، مخالفت عملیه قطعیه خطاب تفصیلی در شبهه موضوعی، اون تحریمیش و این وجوبیش. بریم سراغ شبهه حکمیه. و اما یک وقت هست نه ترک قصر رو اتمام میکنه، این مال شبهه حکمیشه، فی موارد اشتباه الحکم، یعنی قاطی نکنی با اونجایی که حکم اصلا میدانه مسافت رو نمیدانه، اون شبهه موضوعی است، اون یه دونه نماز بخونه کارش تمامه، اما فی بعض موارد اشتباه الحکم 8 فرسخ رو رفته حکم رو نمیدانه، حکم مشتبهه نمی، ولی اجمالا میدونه این که الان 7-8 فرسخ آمده یا نماز قصر به عهدشه یا نماز تمام به عهدشه، این هر دو رو ترک میکنه، اینا جایز نی. این لعنه علت عدم جوازه. چرا مخالفت عملیه قطعیه خطاب تفصیلی، چه شبهه موضوعی چه شبهه حکمیش، جایز نی؟ لعنه ذالک معصیتون لذالک الخطاب تفصیلی، برای اینکه اجتنب عن النجس رو مخالفت کرده، اکرم زیدن رو مخالفت کرده، سل قصنن او تمامن رو مخالفت کرده. لذا ایشون میفرماد که در اینجا فرض اینه وجوب اجتناب عن النجس الموجود بین العناین داشته، یعنی بهش گفته بودن بین این عناین اون نجسه رو باید اجتناب کنی، وقتی این هر دو رو خورده اجتنب عن النجس رو مخالفت کرده. و اما در شبهه حکمی، اونجا وجوب صلات ظهر و عصر قصنن او اتمامن، این کتابا نداره، بذارید قصنن و اتمامن. این آدمی که الان نماز ظهر و عصر رو نه قصریش خونده و نه اتمامیش خونده با چی مخالفت کرده؟ با سل قصرن او تماما خطاب تفصیلیه، در اولی با اجتنب عن النجس مخالفت کرده، خطاب تفصیلی رو مخالفت کرده، در دومی خطاب تفصیلیش چیه؟ سل قصرا او تماما، این نه قصرشو خونده و نه تمامشو. خب پس نتیجتا چی شد آقا؟ مخالفت عملیه قطعیه جایز نی، نه در شبهه موضوعیه و نه در شبهه حکمیه. ان قلت آمده میگه شبهه موضوعیه رو قبول ندارم، ان قلتی که الان میخوایم بخونیم قبول داره در شبهه حکمیه نباید مخالفت کنه، بعد دوتا نمازا رو بخونه، ولی در شبهه موضوعیه قبول نداره. میگه آقا در شبهه موضوعیه من اصالت و طهارت جاری میکنم، در این نمیدونم که این نجسه، شاید او باشه، اینو میخورم، بعدم میرم سراغ اون میگم شاید او بوده، اونم میخورم. آمده گفته خود شارع به ما گفته کل شیء لک طاهر، خب منم که نمیدونم این به خصوص نجسه، من در شبهه موضوعیه قبول ندارم. ما گفتیم در شبهه موضوعیه هم نباید مخالفت بکنه، این آدم میگه نه خیر، در شبهه موضوعیه ما میتونیم مخالفت بکنیم. چرا؟ مثل اون مرئه مردده میمونه که نه از ما یاد گرفته با، میگه چطور شما در اون مثال مرئه مردده که شبهه موضوعیه بود میگفتی از عدم وجوب و از عدم حرمت، منم اینجا همون اصل رو در شبهه موضوعیه جاری میکنم، همون کاری که شما اونجا میکردین ما در اینجا میکنیم. عنایت بکنید این آدم هم عقیده مرحوم مجلسیه. نظرتون باشه برگردیم به اون تنبیه رابع، من یه دو سه کلمه اونجا حرف زدم دوباره تکرار کنم. ببینید آقا ما یه علم محض داریم، یه شک محض داریم، یه علم مشوب محض داریم. نمیدونم به ذهنتون اومد یا نه، اینا رو همه رو گفتم. علم محض، شک محض، علم مشوب به شک، علم محض، جهل محض یا شک محض، علم محض، جهل محض، علم مشوب به جهل. علم محض اسمش علم تفصیلیه، جهل محض هم اسم شبهه بدویه است. علم تفصیلی اینه من یه دونه ظرف دارم، همین ظرف که کنار منه یقین دارم نجسه، این چه علمیه؟ علم محضه، علم تفصیلیه. یه دونه ظرف دارم یقینا نجسه، حکمش هم که روشنه، بعد بذارم کنار. یه وقت جهل محضه، این ظرف هم نمیدونم پاکی یا نجسه، علمی تو کار نی، اینجا هم جهل محضه، اینم حکمش روشنه، کل شیء لک طاهر بردار بخور. صحبت در اون علم مشوب به جهله که دو تا ظرف دارم، علم دارم یکیش نجسه اما نمیدانم، علم دارم ولی علمم مشوب به جهله، اینو چه کارش بکنی؟ مشهود علم مشوب به جهل و ملحقش میکنن به علم تفصیلی، میگن چطور اگه یه دونه ظرف داشتی یقینا نجس بود ازش اجتناب باید میکردی، اینجام که علم اجمالی داری یکی از این دو تا نجسه، بالاخره علم دیگه، جامع علمه، اینو ملحق کردن به او، گفتن علم اجمالی یعنی علم مشوب به جهل ملحق به علم تفصیلیه، یعنی علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه، همونطوری که از یه دونه ظرف معلوم به نجس باید اجتناب میکردی، از احد العنائین هم که یه دونش علم داری نجسه باید اجتناب کنی، ولی مرحوم مجلسی ملحقش میکنه به شک محض، به جهل محض. میگه اگه یه دونه ظرف داشتی شک داشتی چیکار میکردی؟ مگه نمیگفتی پاکه؟ اینا جهله، اون علم مشوب به جهل و ملحقش میکنه به جهل. لذا عبارت چی بود اونجا؟ العلم الاجمالی هل هو کل علم تفصیلی او کل مجهول رأسن؟ کل مجهول رأسن حرف مرحوم مجلسیه، یعنی علم اجمالی مثل جهل محض میمونه. چطور در جهل محض شما قاعده طهارت جاری میکنی؟ در اطراف علم اجمالی که یکی از این دوتا نجسه اما نمیدانم کدامه، این ملحق به جهل محض، حکم برا. این آقا مقلد مرحوم مجلسیه، از کدام این حرف مجلسی خیلی بزرگوار. مجلسی آقا از اون مجتهدای طرز اعتراض اوله، این آقایون اخبارگی برای اینکه عوام فریبی بکنن میگن بفرما، مجلسی رو که همه قبول دارن بزرگواره، ایشون اخباریه. بابا ایشون از اون مجتهدین درجه یکه، شما نگید این حرف رو از کجا میزنی؟ مرآت العقول جلد اول صفحه 200، مرآت العقول شرح اصول کافیه، اصول کافی مال کلینیه، مرآت العقول مال مرحوم مجلسیه، شرح اصول کافیه جلد اول اواخر صفحه 200 شما نگاه کن. ایشون میگه ان للمجتهدین اشتها، ان للمحدثین نوعا من الاجتهاد. اصلا آقایون محدثین هم باید اجتهاد بکنن. یه تعبیر خیلی عجیبی داره ایشون، میگه الاجتهاد لا محیسن. من یه موقعی تو کفایه یادمه دیدم آقای آخوند میفرماد اجتهاد لا محیسن. خب آقای آخوند یه مغز اصولی میگه اجتهاد ناگزیره. مگه شما میتونی بدون هوا و اینا زندگی بکنی؟ بس امکان نداره، آدم امکان نداره متدین باشه بدون اجتهاد. بعد این عبارت تو مرآت العقول دیدم، دیدم آقای آخوند هم ازشون یاد گرفته. مرحوم مجلسی میفرماد اجتهاد لا محیسنه، این هوا. اصلا امکان نداره آدم زنده بمانه بدون هوا، امکان نداره آدم متدین باشه بدون اجتهاد. یا بعد اهل اجتهاد باشه یا تقلید. الان این جملش هم یادم افتاد. اون وقت بعد میگه مجتهدین اجر دارن، اگر حج للمصیبه اجران و للمخطئ اجرون واحد. اگر مجتهد اجتهادی کرد اجتهادش مطابق با واقع بود، خدا دو تا اجر به این میده. و اگر خطا رفت، خدا باز یه اجر بهش میده. چرا؟ برای اینکه زحمت کشیده. پس ببینید تعبیر از این بلندتر ما برای اجتهاد نداریم که اجتهاد لامحیسنه. پر از ایشون با اینکه مجتهد زبردستیه، ولی اون جنبه اخبار رو خیلی ایشون دقت میکنه. ایشون تو اخبار یه حساسیتی داره، یعنی اگر مجتهدم هست رو جنبه های اخبار خیلی دقت میکنه. مرحوم ملیسی میگه تو اخبار داره به عینه، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. خب شما که نمیدونی این به عینه حرام، بردار بخور. ایشون چون تو اخبار کلمه به عینه داره، لذا آمده گفته اینه که به عینه نمیدونی، شاید اون باشه، برد اینو بخور، بعد برو دهن تا آب بکش، بعد بیا سراغ اون، اونم بردار بخور، بگو شاید اون قبلیه بوده. این کلمه به عینه مرحوم مجلسی رو به اینجا انداخته. اما پای عقل رو بیارید تو کار، میگیم آقای مجلسی اولا به عینه معناش این نیست، در جای خودش انشالله در کتاب براءت میگیم اشتباه کردید شما، به عینه رو اونجوری معنا کردین اولا. و ثانیا به حکم عقل مراجعه بکن. عقل میگه شما الان مخالفت مولا کردی، حالا شما میگی اینه شاید اون باشه، بعد میری سراغ اون میگی شاید اون باشه، بالاخره بعد از خوردن دوتا شما یقین داری مخالفت امر مولا کردی. و مخالفت امر مولا به هر لباسی باشه حرامه. بلد این آقای انقل عقیده مرحوم مجلسی رو داره، میگه چی؟ میگه آقا این انا اینه که من به خصوصه نمیدونم این نجسه، کل شیء لک طاهر، اینم که به خصوصه.
جان مخالفت مولا نمیتونه میگه از قبل هم بس مسند به امر اذن خود.
نخیر آقا، اصلا به عینه معناش این نیست. ان شاء الله براءت که رسیدیم به عینه رو شیخ اونجا معنا میکنه، میگه تاکید اصلا اساس حرف ایشون از بین میره. بلد مهمه ایشون، ولی منافات نداره که حالا یه حرفی هم بزنن که توجه نداشتن دیگه. خدا همه خوبیاره که به یه نفر نمیده، ایشون همه خوبیا همه کمالات رو داره، ولی گاهی از اوقات در معنا کردن یه حدیث خب شاید اشتباه بکنه دیگه، معصوم که نیستن. فقط خواستم بدانید این انقل عقیدش عقیده مجلسیه. آمده فرموده چی انقل؟ انقل به ما میگه آقا من در شبهه موضوعی قبول ندارم، من اصل جاری میکنم. انقل اذا اجرینا اصالت طهاره فی کل من الاناین، این آقا اینی میگه، میگه ما اصالت طهاره جاری میکنیم در دانه دانه، و اخرجنا هما به حکم شارع، یعنی به دستور خود شارع از موضوع نجس اینو خارج میکنیم. نمیگیم اجتنابش واجب نی تا شما بگی مخالفت علم تفصیلیه، میگیم اصلا این ظرف ظرف نجس نی. چطور شما در اون امرأه میگفتین اصلا این امرأه امرأه نیست که قسم خورده باشه؟ ما هم در اینجا همون کاری که شما در اون مثال مرأه کردین ما در اینجا انجام میدیم. فلیس فی ارتکابه ما، ایشون میگه در ارتکاب این دوتا بنابر طهارت کل منهما مخالفتون. این اسم لیسسا خبر جار و مجرور مقدم شده، لیس مخالفتون، مخالفت نیست من اگر هر دو رو مرتکب شدم، این مخالفت نکردم با اجتنب عن النجس، من که نمیگم لا تجتنب عن النجس که شما بگی مخالفت کردی، میگم بابا این ظرفه اصلا ظرف نجسه نیست، اون ظرف هم اون ظرف نجسه نیست، این اون مرعبا که شما میگفتی این زن اصلا اون زن نیست که قسم خورده باشه. ما اینجا این دوتا ظرفا رو از موضوع حکم نجس خارج میکنیم، نه از لا اجتنب عن النجس تا شما بگی مخالف با اونه. قول تو ایشون میفرماد آقا اصالت و طهارهی که جاری میکنی بعد در دانه دانه حق با شما، اینو به خصوص نمیدونم، بعد اونم به خصوص نمیدونم، اون میدونم چطور شو، شما میگی اینو به خصوص نمیدونم کل شیء نکتا، اینم به خصوص نمیدونم کل شیء، اون میدونم چطور شو، اون میدونم چیکار میکنی شما، شما الان این دو تاره که اجتناب مرتکب بشی اون میدانم رو مخالفت کردی. لذا ایشون میفرماد بله مقتضی جریان اصل موجوده، اصالت و طهاره فی کل منهما بالخصوص اگر حساب بکنی موجب جواز ارتکاب است من حیث هوه، من حیث هوه این قطع نظر از علم اجمالی، قطع نظر از اون میدونم، اگه اینو تنها حساب بکنی اونم تنها حساب بکنی خب بله مجهوله و مجهولم حکمش طهارته، اما اون اناء نجس موجود بینهما رو چی کارش میکنی؟ او که دیگه اصلی نداره دلالت کنه بر طهارت او، لانه او نجسون یقینا، پس یک نجس یقینی ما بینهما داری، چی کار باید بکنی؟ یا هر دو رو باید بذاری کنار تا موافقت قطعیه اجتناب بشه، یا لااقل یه دونشو بذار کنار، حق نداری شما هر دو رو انجام بدی. حالا که میدانی یک نجس بینهما هم یا باید از هر دو اجتناب کنی که بشه موافقت قطعیه، یا لااقل از یک دونش اجتناب کنی تا فرار کنی از مخالفت قطعیه بنابر اختلافی که در جای خودش میاد، هازا مع جواب دوم ظاهرا دیر شده باشه.